ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران با شما هستیم.
افزایش وام برای تکمیل مسکن مهر از جیب مردم. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، وام واحدهای مسکن مهر برای حدود 200,000 واحد مسکونی در حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل 70% دارن اما هنوز کار ساخت و تکمیلشون به پایان نرسیده، از 40 میلیون تومان به حد اکثر 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. بر اساس این مصوبه که اعضای شورای پول و اعتبار با موافقت کردند، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در سایر شهرام به 45 میلیون تومان رسید.
حمایت از قراردادهایی که در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید به امضا میرسند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفته قراردادهایی که در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید بین واحدهای صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان به امضا برسند، از حمایت مالی این صندوق بهره مند میشن. علی وحدت گفته برگزاری این نمایشگاه گام جدی در به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری، محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری. نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید قرار از 27 تا 31 تیر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار بشه.
آخرین تیراهن پل گیشا به موزه میره. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از احتمال انتقال آخرین تیراهن پل گیشا به موزه شهرداری خبر داده. صفا صبوری در مورد آخرین وضعیت پروژه زیرگذر و جمع‌آوری پل روگذر گیشا با بیان اینکه عرشه پل به طور کامل جمع‌آوری شده گفته البته آخرین تیل این پل رو جمع‌آوری نکردیم تا به صورت نمادین در واقع جمع‌آوری بشه و احتمال برای نگه داشتنش میفرستنش موزه شهرداری. پل گیشا یکی از پل‌های قدیمی در تهرانه که چند روزی جمع‌آوری شده.
داخلی سازی 90% تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا گفته 90% تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز انرژی‌های تجدیدپذیر داخلی سازی شده و این تولیدات داخلی قدرت رقابت با مشابه خارجی را دارند. سید محمد صادق زاده اینم گفته که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق محروم کشور هم موجب رونق این مناطق شده و حفظ محیط زیست رو هم به خوبی عملیاتی کرده. رئیس ساتبا اینم گفته که بخش خصوصی 13,000 میلیارد تومان سرمایه برای انرژی‌های تجدیدپذیر رو تامین کرده.
سرعت اینترنت ثابت افزایش پیدا میکنه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته با اینکه اینترنت توی کشور پیشرفت خوبی داشته اما توسعه شبکه پهنباند یعنی پهنباند ثابت راضی کننده نیست.
ما مقایسه‌ای که میکنیم با قیمت‌های جهانی خیلی مقایسه خوبی نیست. مثلا من الان دیدم برخی از گزارش‌ها رو منتشر میکنن، میگن ایران سومین کشور ارزان دنیا به لحاظ قیمت اینترنت موبایل. فقط به هزینه ببینیم اینترنت ما یکی از ارزان قیمت ترین اینترنت‌های دنیاست، ولی درآمد مردم ما که ارزی نیست. البته تو مقرون به صرفه بودم جز 15 کشور اول دنیاییم، یعنی اینترنت موبایل ما مقرون به صرفه است. ما در اینترنت موبایل و سرعت اینترنت موبایل در دنیا جز به کشورهایی هستیم که سرعت اونم سرعت بالاییه، اما مجموع سرعت اینترنت در دنیا وقتی میگیرن ما شاخص خوبی نداریم. چرا؟ چون در دنیا اینترنت ثابت میگیرن و اینترنت تلفن همراه. ما امروز اینترنت ثابت خانگیمون ADSL هست. ADSL تکنولوژیه که سالهاست منقرض شده. 30% خطوط ثابت مسی رسیده به خونه منازل مردم ما اینترنت بالای 2 مگ رو نمیتونن عرضه بکنن. 16% خطوط تلفن ما میتونن بین 8 مگ تا 16 مگ بیت بر ثانیه آب بشن و درصد بالایی بین 2 مگ تا 8 مگ میتونن فعالیت کنن. از توسعه شبکه پهن‌باند ثابت در کشور راضی نیستم، نمره قبولی به خودم نمیدم. درست کارایی کردیم، حالا یه برنامه ویژه‌ای داریم که انشالله اونم تا شهریور اعلامش میکنیم و یه خبر خوبم تو این عرصه میدیم. ما باید تلاش کنیم که سرعت رو در منازل ببریم بالا. این در سند اقتصاد مقاومتی هم اومده، ما باید حداقل سرعت اتصال خونه‌ها رو به 20 مگ برسونیم. این تکلیف ماست و میتونه زمینه ساز رشد بسیاری از خدمات باشه در کشور که امروز نمیتونن این خدمات رو ارائه بکنن.
مغایرت مدرک تحصیلی رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با منصبش. دیوان محاسبات کشور میگه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری از این نهاد استعلام نکرده. بر اساس نامه منتشر شده دیوان محاسبات، مدرک تحصیلی میعاد صالحی هم با منصبش مغایرت داره. سعید میعاد صالحی مدیر جوونیه که چند ماهی به ریاست صندوق بازنشستگی کشور منصوب شده و تا الان هم دست به اقداماتی برای شفاف سازی از جمله انتشار حقوق و مدارک تحصیلی مدیران این صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه اون کرده که واکنش‌های زیادی را هم در پی داشته.
انتقاد پلیس از خودروهای وطنی. رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از کیفیت برخی خودروهای تولید داخل گفته تا کی باید شاهد تولید این خودروها باشیم. سردار هادیانفر گفته که زمانی که بارون توی جاده میاد ناامن‌ترین خودروها خودروهای سبکن. اون گفته که در بسیاری از کشورها تردد این خودروها توی جاده ها در شرایط جوی نامساعد ممنوعه، اما ما در کشور چنین محدودیتی اصلا نداریم.
رؤیت سیف در هیئت دولت. حضور ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی همزمان با جلسه دیروز هیئت دولت خبرساز شده. درباره علت حضور سیف در حیات دولت هنوز خبری منتشر نشده و خود آقای سیف هم حاضر نشده به سوال خبرنگارا در این باره پاسخ بده. همونطوری که میدونین یک سال از پایان ماموریت سیف در بانک مرکزی میگذره و ایشون درباره مسائل ارزی با دستور قضایی فعلا ممنوع الخروج هم هست. سخنگوی قوه قضاییه هم 2 هفته پیش گفت بود پرونده سیف رئیس کل و عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادسرا ارجاع شده. حالا میگم و امیدوارم مسئولین پاسخ بدن تا توی این گرما بازار گمانه‌زنی علکی داغ نشه.
بله، اما تلاش برای اجرای سند BC در آموزش و پرورش. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که عده‌ای توی آموزش و پرورش برای اجرای سند BC مأموریت ویژه دارن. محمد مهدی زاهدی در عین حال اینم گفته که البته این حرف به این معنا نیست که وزارت آموزش و پرورش به عمد خواستار اجرای این سند، بلکه به این معنیه که برخی افراد خاص برای اجرای این سند مأموریت دارن و مدیران آموزش و پرورش باید این افراد رو شناسایی و با اونا برخورد کنن.
شایعه ریاست پرویز فتاح بر بنیاد مستضعفان تقویت شد. بعد از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره رفتن پرویز فتاح رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی به بنیاد مستضعفان، حجت الله عبدالملکی معاون اقتصادی کمیته امداد مطلبی را منتشر کرد که نشون میده این گمانه‌زنی‌ها همچین بی‌دلیل هم نبوده. آقای عبدالملکی نوشته فتاح در حال تنظیم پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه بنیاد مستضعفانه. آقای عبدالملکی اینم نوشته که در دوره جدید به فضل الهی بنیاد مستضعفان جدیدی ظهور میکنه.
گزارش های فوتبالی در کمیسیون قضایی. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارسال گزارش های جدیدی از قراردادهای فوتبالی به مجلس خبر داده و گفته که این قراردادها در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ توجیهی نداره. محمد علی پورمختار گفته بستن قراردادهای چند میلیون با برخی بازیکنان فوتبال، اونم از بیت المال، در حالی که بازیکن نصف این مبلغم ارزش نداره، به گسترش فساد در فوتبال دامن میزنه.
یه خبر فوتبالی دیگه، اتفاق جالب در معرفی بازیکن جدید رئال، ادر میلیتائو، خرید جدید برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید، پس از موفقیت در تست فیزیکی رئال و با حضور در سانتیاگو برنابه و قراردادش رو رسما امضا کرد و به هواداران رئال معرفی شد. ستاره برزیلی 21 ساله سابق پورتو در ادامه در نخستین نشست خبریش به عنوان بازیکن رئال حاضر شد، اما اواسط نشست و زمانی که با سوالی در مورد نیمار مواجه شد به دلیل سرگیجه شدید نتونست ادامه بده و سالن کنفرانس رو ترک کرد. باشگاه رئال مادرید اعلام کرده هیجان بالا، افت فشار و گرمازدگی دلایل سرگیجه میلیتائو بوده.
خوبه تست پزشکیش هم خوب بوده. اما واکنش قابل تأمل وزیر راه و شهرسازی به خانه خارهای میلیاردی. وزیر راه و شهرسازی در واکنش به ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر وجود افرادی که صدها خونه در اختیار دارن گفته که من این موضوع رو نه تکذیب میکنم نه تایید، ولی نباید با افکار عمومی بازی کرد و توی جامعه ایجاد تشویش کرد. محمد اسلامی گفته از کسی که این آمار و اطلاعات رو میده باید سوال بشه که اطلاعاتش رو کجا آورده. همونطور که میدونید ماجرا از این قراره که زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش ضمن حمایت از دریافت مالیات از خونه های خالی گفته بود فردی توی تهران شناسایی شده که 2500 تا خونه ساخته اما وارد بازار مسکن نکرده. این خانم نماینده اینم گفته که فردی در شهر ری در جنوب تهران هست که صاحب 700 تا خونه است و مالیات این سرمایه رو هم نمیپردازه و قیمت بازار رو هم به نوعی اون تعیین میکنه. البته کاش آقای وزیر به جای اینکه بگن باید از این خانم نماینده سوال بشه که اطلاعاتش از کجا آورده، خودشون میرفتن خب سوال میکردن و پیگیری میکردن و بعد یا تکذیبش میکردن یا اگه هم قرار بود تایید کنن که خب تایید میکردن و بعدم در واقع برخورد قانونی باهاش که در واقع اینطوری حق مردم رو این خانه خارها نخورن، اینجوری که چیزی حل نمیشه.
واکنش سردار جلالی به داوطلبانه شدن سربازی. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره احتمال داوطلبانه شدن خدمت سربازی گفته این موضوع بی پایه، بی اساس و شایع است. سردار موسی کمالی اینم گفته که این طرح در شرایط فعلی کشور یک طرح ضد ملی و ضد امنیتیه. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح آب پاکی رو هم رو دست همه ریخته و گفته که این موضوع حداقل در 10 سال آینده حتی قابل بررسی هم نیست.
تخفیف‌های تابستونه در برخی سینماها. پردیس‌های سینمایی شهر تهران برای جذب مخاطب اقدام به ارائه بلیت به صورت نیم بها در برخی از روزا کردن. همکارم واحدی به هاشم میرزاخانی مدیر مؤسسه تصویر شهر در واقع زنگ زد و گفتگو کرده، با هم میشنویم.
ما برای تابستون خب همین الان پردیس‌های مختلفمون شروع به برنامه‌های فعالیت‌های تابستونی کردن، تعاملات خوبی با دستگاه‌های فرهنگی کشور برقرار کردیم. الان پردیس سینمایی رازی ما به منظور حمایت از مردم و اهالی محترم اون منطقه در تمامی سانس‌ها و در تمامی ایام به صورت نیم‌بها خدمات ارائه می‌کنه. ما در پردیس شهر ریمون راگا نیز این برنامه رو داریم و به صورت تمامی شب‌ها های آخر شب اون که بیشتر هم استقبال داره برنامه‌ریزی کردیم که نیمبه‌ها مردم بتونن استفاده کنن. پردیس سینمایی تماشامون هم علارغم روزهای سه شنبه روزهای شنبه رو هم به صورت نیمبه‌ها در اختیار مردم عزیز شهر هستن. پردیس ملت هم همون گونه که بوده انشالله برنامه‌ریزی داریم حمایت‌های سه شنبه به صورت 50% و حمایت ارگانی برای سانس‌های حتی صبح تا ظهرمون رو هم براشون اختصاصی طراحی کنیم که بتونن بهره ببرن.
البته ما امیدواریم که این تخفیفات توی شهرستان هم لحاظ بشه تا شاید مردم بیشتر به سینما برن. البته فیلم خوبم شرطه ها.
بله، ایجاد سیستم پرداخت آنلاین میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و روسیه. معاون علمی فناوری رئیس جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعتی بین‌المللی اینوپروم در روسیه گفته اپلیکیشن‌های بسیار خوبی در زمینه فناوری‌های مالی در بازار ایران ساخته شده. سورنا ساتوری گفته این اپلیکیشن‌ها روزانه چندین میلیون دلار رو جابجا می‌کنن و امیدوارم این تعاملات در نهایت به ایجاد یک بستر پرداخت آنلاین و ارائه خدمات مشترک در حوزه تجارت میان شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان ایران و روسیه بشه. باز هم دور شده.
آره، لطفاً نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید. اینکه اصلا چه نوع خبری رو دوست دارید که در این بخش خبری ما براتون بخونیم، مدل اجرا هم اگر که دوست داشتید انتقاد کنید، فقط یه جوری انتقاد نکنید که ما کلاً اعتماد به نفسمون از دست بره.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران هم ساعت 13:10 است. ما رو فراموش نکنید تو دعاهاتون. خدا نگهدار.
خداحافظ.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما، 12 تا 31 تیر ماه، 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
سری در تاریخ معاصر.
نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وقتتون بخیر. همونطور که اگر شنونده ما باشید اطلاع دارید، تگ این برنامه ها میپردازیم به تاریخ روابط خارجی ایران و به طور خاص روابط ایران و آمریکا. امروز هم جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر منصوری، سلام میکنم خدمتتون و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستیم برای بحث این هفته
انشالله. خب ما همونطور که احتمالا بیاد دارید آقای دکتر، در برنامه گذشته تا اواخر دهه 40 پیش آمدیم و در حوزه زمانی ابتدای دهه 50 قرار گرفتیم، یعنی زمانی که باز هم به نوعی شاید سیاست‌های آمریکا تغییر و تطوری پیدا میکنه، هرچند سطحی، و از طرف دیگه روابط بین آمریکایی‌ها و شوروی‌ها اون هم تغییر و تحول پیدا میکنه دیگه، بحث جنگ سرد به زمان پایانی خودش میرسه، بحث تفاهم ضمنی آمریکا و شوروی‌ها برای حضور در ایران رو مطرح کردید جناب علی، و تمایل شاه رو به این که به هر حال نسبت به شوروی‌ها هم بی تفاوت نباشه و امکانات و دریچه‌های اقتصادی رو در اختیار اونها قرار بده. حالا اگر موافق باشید از ابتدای دهه 50 صحبت بکنیم و این باب صحبتمون رو باز بکنه که آیا از این به بعد ما شاهد تغییر و تحولی در سیاست شاه هستیم، حداقل به لحاظ ظاهری یا خیر؟
اواخر دهه 40 یکی دو اتفاق میفته که قابل توجهه، باید ذکر بشه. یکی ورود تعداد زیادی سرمایه داران امریکایی به ایرانه که میگن آمدیم بهشت سرمایه داری دنیا، آمدیم به جزیره ثبات. اینا حرفش که اونا میزنن، که شهید سعیدی یک اعلامیه خیلی تندی میده علیه این جریانو که ایشونو میگیرن و شهید میشه. این تحول مهمیه. بعد در سال 50 حرکت‌های مسلحانه علیه رژیم شروع میشه. امریکایی‌ها سراسیمه با ناراحتی به کمک رژیم میان و کمیته مشترک ضد خرابکاری رو تأسیس میکنن. یعنی بعد از اون قضیه سرمایه‌دارا از یک طرف، آغاز حرکت‌های مسلحانه از یک طرف، تشکیل کمیته ضد خرابکاری به تعبیر اونا. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم دست به دست هم دادیم که این حکومت نگه داریم، نذاریم بیفته. پس امریکا برای نجات شاه و جلوگیری از سقوط شاه آمد، هم سرمایه‌دارا رو آورد تو ایران، هم کمیته رو درست کرد و هم شروع کرد در داخل امریکا و اروپا یه تعداد خبرنگارای زبده رو به هزینه شاه خریدن و تبلیغ کردن به نفع شاه تو اروپا که برید ببینید شاه داره چه بهشتی تو ایران می‌سازه.
آقای دکتر منصوری، زمانی بود که اون سیاست‌های آمریکا برای جایگزینی ارزش‌های زندگی آمریکایی در ایران تقریبا تا قسمتی به ظهور رسیده بود، یعنی آب و رنگی گرفته بود زندگی.
بله.
به لحاظ ظاهری
تلویزیون آنچنانی و کاباره‌ها و قمارخانه‌ها و اینا شکل گرفته بود.
بود و یه مقدار هم به لحاظ اینکه مردم در رفاه باشن، حداقلش اینه که در قسمت‌های خاصی از شهرها این اتفاق افتاده بود. اگر شهرها دچار یک گپ اقتصادی بود، در قسمت‌های این زرق و برق بود، هرچند که در قسمت‌های دیگری فقر به شدت چهره کریهی داشت، حاشیه‌نشینی به شدت گسترش پیدا کرده بود.
ظاهره به اصطلاح مزک کرده ای داشت.
بله، طبقه متوسطی که مطمئن نظر اونها بود، خب موسع شده بود، گسترش پیدا کرده بود، اما این در حالی بود که ما روستاهامون خالی شده بود، کشاورزیمون به انحطاط کشیده بود و صنعتی که ایجاد شده بود هرچند تولیدات اون زمان شاید مثلا قابل توجهی داشت، اما این تولیدات مونتاژ بود و همه وابستگی شدید رو به غرب در واقع تداعی می‌کرد. اینجا بود که شما اشاره کردید شاه متوسل شد به اهرم‌های تبلیغاتی، ادامه سیاست‌های آمریکا در ایران و ادامه در قدرت ماندن شاه. این اتفاق
بله.
چکیدش این بود.
حتی جالبه که دولت امریکا یکی از مهمترین یهودیایی که متخصص در امر رسانه‌ها در اروپا و امریکا بود، او رو میفرسته ایران. در ایران یک پول خیلی کلانی بهش میدن که بره و با تمام رسانه‌های مهم دنیا کار بکنه برای تبلیغ ایران و شاه و وضعیت خوب ایران و از این حرفا و محکومیت کسانی که علیه رژیم شاه دارن کار میکنن. اینو توی یادداشت‌های علم خیلی راجع به این آدم صحبت شده، چون چندین بار اومده ایران رفته، هم اومده خط بگیره که چی بگه، هم اومده پول بگیره و هم اومده گزارش کاراشو بده. اینا هست توی یادداشت‌های علم که داستان پولایی هم که میگرفته خیلی رقمای درشتی بوده. از کنم که نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که سال 50 یه نقطه عطفی است نه تنها در تحولات داخلی بلکه در روابط خارجی. به عبارت دیگه بعد از سال 50 یه اتفاق عجیبی میفته و اون اتفاق عبارت از این است که درآمد نفت میره بالا. چه قوقایی میکند این افزایش درآمد نفت؟
یه آماری از آقای دکتر منصوری که مایید همین مطلبی است که جناب علی فرمودید. ببینید از سال 50 تا 57 متوسط بودجه خریدهای نظامی ایران از خارج حدود 10 میلیارد دلار اون موقع بوده. نکته جالب توجه این استش که بیش از 5 میلیارد دلار از این خریدهای نظامی صرفا از آمریکا انجام می گرفته. افزایش قیمت نفت خرج خریدهای تسلیحاتی میشه، خرج مصالح عرض میکنم که امنیتی میشه و این زرق و برقهای کاذبی که بدنه اقتصاد ایران رو قوت نمی بخشه، بلکه پوسته اقتصاد ایران رو یک رنگ و لعابه می زنه.
فرصتی نیست که ما توضیح بدیم که این افزایش درآمد نفت چه مصیبت هایی برای مردم ما به وجود آورد. یعنی اصلا کمکی به مردم ما نکرد، بلکه مصیبت ها رو افزایش شد، مثل گرانی، مثل ورود شرکت‌های خارجی مونتاژکار به نام صنعت، مثل مور و ملخ از دیوار این مملکت کالاهای خارجی ریختن و به این ترتیب تولید داخلی رو از بین بردن و خیلی کارهای دیگه. به عبارت دیگه این تصور که افزایش درآمد نفت به نفع مملکت و به نفع مردمه، حتی خودشون هم تو صحبتهاشون تو نوشتهاشون خیلی ادعای راجع به این مسئله ندارن.
حالا متاسفانه این داستان غم‌انگیزیه که تا هنوز هم ادامه داره در صحنه رابطه بین الملل. آقای دکتر منصوری، مثلا همین چند سال گذشته بود که یک اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد مبنی بر محکوم کردن عربستان سعودی به خاطر کشتن کودکان یمن. خیلی جالبه که دبیر کل سازمان ملل متحد وقت آقای بان کی‌مون، اگر خاطرتون باشه، چند وقت بعد، فکر میکنم یکی دو هفته بعد، اعلام کرد که ما مجبور شدیم با فشار سعودی‌ها این بیانیه رو پس بگیریم و این اتفاق افتاد و بعدها معلوم شد که بله، سعودی ها آمدن و به هر مقادیر قابل توجهی پول دادن تا این بیانیه پس گرفته بشه.
همینطوره دقیقاً.
اینها خیلی،
البته تا یکی دو دهه اخیر این قضایا کاملا سری بودن. اصلا در سالهای اخیر یه مقدار اینها داره مطرح میشه و الا قبلا اصلا نمی گفتن. روزه فهمیدین؟ یعنی اصلا بسن این حرفی که دبیر کل سازمان ملل زد کاملا بی سابقه است. که بله ما از عربستان پول گرفتیم تا این قطعنامه رو منتفی کردیم. در هر حال در ابتدای دهه 50 وضعیت شاه از نظر روابط خارجی به اوج خودش رسید، چون پول زیاد داشت و خرج میکرد، اونا هم نگرش میداشتن.